صبحانه با خبر.
جمعه ها صبح زود کوه و پیاده روی و دست کم یک صبحونه پروپیمون میچسبه. اگه هنوز با خودتون و ساعت درگیرین، فقط به همون صبحونه دور همی جمعه صبح فکر کنین و اگه میتونین از رخت خوابتون دل بکنین. صبح جمعتون بخیر. بعد از یک هفته که البته دو سه روز آخرش تعطیل بوده، آخرین فرصت رو دارید برای وقت گذرونی و برنامه ریزی برای یک هفته پرمشغله. اینجا رادیو فرداست، این برنامه صبحانه با خبر ماست در 26 روز از آذر ماه. آزاده اسدی هستم و همراه با همکارانم توی بخش‌های مختلف، همراه با سردبیر و مسئول استودیو و بر بچه های صبحانه با خبر اینجا هستیم برای ارائه یک ساعت و نیم برنامه زنده. توی این ساعت 7 صبحی از هنر و ادبیات و سیاست و ورزش گرفته تا موسیقی و اقتصاد و جامعه و خبرهای داغ ایران و جهان، هر چیزی که دوست داشته باشین تو این برنامه 90 دقیقه‌ای پیدا می‌کنین برای همه سلیقه‌ها و برای شمایی که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران صدای ما رو می‌شنوید. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم، یعنی سر می‌زنیم به نوشین سید حسینی که تا این موقع که خیلی خواب بودن هر یک ساعت خبرهای تازه رو از همینجا خونده. سلام نوشین سید حسینی، صبحت بخیر.
آزاده، منم به تو و شنوندهای رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم که شنونده ها روز جمعه شون رو خوب شروع کرده باشن.
تو چطور شروع کردی؟ اوضاع خبری چطور بود؟
منم خوب شروع کردم و خبرهایی که دستمه بذار اگه مثل همیشه در یک خط میخوای برات بخونم.
تو دو خطم میتونی بگی؟
بسیار خوب، یا خط بلندتر. یکی باراک اوباما که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته، وزارت اطلاعات که 8 نفر دیگر رو هم به اون یه نفر اضافه کرده به تعداد دستگیر شده ها که 9 نفر شدن. گزارش قاچاق اعضای بدن که همچنان در مورد بحث هستش در شورای اتحادیه اروپا، شورای اروپا، و البته عفو بین الملل و گزارشی که درباره بازداشت چند نفر از طرفداران آیت الله کاظمینی بروجردی داشتن. خطم که خیلی بلند نشد،
فکر کنم دو تا پاراگراف شد. البته صبحانه با خبر رادیو فردا و خبرهای نوشین سید حسینی.
متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام داشت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال 2011 میلادی آغاز می‌شود. آقای اوباما گفت جنگ افغانستان همچنان تلاشی سخت است، اما آمریکا برای رسیدن به اهدافش در مسیر درستی قرار دارد. باراک اوباما با اشاره به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که تهیه آن در حدود 2 ماه طول کشیده افزود، آمریکا در ایجاد اخلال در شبکه تروریستی القاعده پیشرفت زیادی داشته، اما برای شکست دادن کامل آن به زمان بیشتری نیاز دارد. اما بشنویم از وزارت اطلاعات ایران. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای امنیتی روز پنجشنبه 8 نفر دیگر را در ارتباط با انفجار چابهار بازداشت کردند. این در حالی است که پیشتر هم یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از دستگیری یکی از مظنونین بمب‌گذار به هنگام خروج از مرز ایران خبر داده بود. به این ترتیب تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با انفجار چابهار به 9 نفر رسید. گزارش‌ها حاکی است این افراد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنار که سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. در جریان انفجار بامداد چهارشنبه در چابهار و هنگام عبور عزاداران روز تاسوعا 39 نفر کشته و بیش از 80 تن مجروح شدند. اما یک خبر داخلی دیگر درباره روز عاشورا. گزارش‌ها حاکی است مراسم عاشورا در روز پنجشنبه تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، به نقل از یک مقام آگاه، نیروهای پلیس در تمامی نقاط شهر تهران مستقر شده بودند و پلیس در حالت آماده باش به سر می‌برده است. سایت جرس از سایت‌های مخالف دولت ایران هم از اختلال در اغلب سیستم‌های تلفن همراه، سفارای نیروهای یگانه ویژه پاسداران و همچنین حضور شمار زیادی از گشت‌ها در سطح شهر تهران خبر داده است. این سایت از حضور نیروهای امنیتی و دستگیری‌های پراکنده در مراسم عاشورا در شهرهای نجف آباد، اصفهان، تبریز و رشت خبر داده. و اما یک گزارش درباره کوزوو. شورای اروپا گزارش مبنی بر قاچاق اعضای بدن در کوزوو را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. بر پایه این گزارش که روز پنجشنبه به شورای اروپا ارائه شد، ارتش آزادی بخش کوزوو با به قتل رساندن افراد تحت بازداشت خود در آلبانی، کلیه‌های آنها را در بازار سیاه به فروش می‌رسانده. در ادامه این گزارش نام هاشم تاچی، نخست وزیر کوزوو هم به عنوان یکی از رؤسای این عملیات جنایی ذکر شده. آقای تاچی پیشتر عهده‌دار رهبری سیاسی ارتش آزادی بخش کوزوو بوده است. کمیته حقوقی شورای اروپا در پی این گزارش روز پنجشنبه پیشنهاد کرد در این رابطه یک رشته تحقیقات در سطح ملی و بین المللی صورت بگیرد. آزاده، این خبرها تا کمتر از نیم ساعت دیگه که من برمیگردم دوباره.
مرسی از نوشین سید حسینی، باز هم باش هستیم برای شنیدن خبرهای تازه تر. اعتصاب قضا، محمد نوریزاد فیلمساز و نویسنده در زندان اوین را راهی بیمارستان کرد. فاطمه راکعی همسر نوریزاد هم در بیمارستان بستری شد. دستگیری موقت خانواده نوریزاد در مقابل زندان اوین.
چون گفته بودن که ظهر عاشورا جنازه خودم رو میکوبم، واقعا ظهر عاشورا بود که به ما خبر دادن که حالشون وخیم بوده و ایشون رو بردن بیمارستان. 6 روزشون اعتصاب خوش داشتن، خب حتما شرایطشون شرایط بدی بوده دیگه.
رئیس جمهوری آمریکا از مسیر درست راهبرد جنگ در افغانستان خبر داد، مسیری که از چند ماه دیگه منتهی به بیرون بردن سربازان آمریکایی از افغانستان میشه. In pursuit of our core goal, we are seeing significant progress. کسی نمیدونه نرخ بیکاری در ایران چقدره. آخرین اطلاعات مربوط به نرخ بیکاری در چند ماه گذشته است. چند بیکار و بیشتر در کدوم بخش ایران وجود داره؟ امیدی هست که از میزان بیکاری کم بشه؟
نمیتوان تصور کرد که در ایران ناگهان ما چشم باز بکنیم و ببینیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده.
درست همزمان با آزادی موقت مدیر وبسایت جنجالی ویکی‌لیکس از زندانی در لندن آمریکا تدارک دیگه می‌بینه، اتهام توطئه علیه دولت آمریکا. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. لیدی گاگا خواننده جنجالی پاپ و استقبال غیرقابل تصور از کنسرت تازه‌اش در لندن. تأثیر مراسم و آداب مذهبی بر فعالیت‌های اقتصادی و سالمرگ فرخ غفاری، سازنده فیلم شب قوزی و بنیانگذار کانون ملی فیلم ایران. اینها بخش‌هایی است که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا می‌شنوید، از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. با ما بمونید. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه درباره وضعیت جنگ در افغانستان گزارشی ارائه کرد و تو این گزارش از پیشرفت‌هایی در مورد مبارزه با القاعده و طالبان خبر داد. با همه اینها آقای اوباما گفته که شکست دادن کامل القاعده زمان زیادی لازم داره. آقای اوباما تو این گزارش تاکید کرده که طرح جنگ در افغانستان توی مسیر درستی قرار داره، ولی در هر صورت پیشرفت‌هایی که توی افغانستان به دست اومده شکننده و برگشت پذیر هست. به خاطر همین پیشرفت هاست که به گفته رئیس جمهوری آمریکا تعداد سربازان آمریکایی توی افغانستان از ماه ژوئیه آینده، یعنی بهار در پیش رو، آروم آروم کم میشه و تا سال 2014 ارتش افغانستان میتونه کل مسئولیت امنیت رو توی کشورش به عهده بگیره. بخشی از اهمیت این گزارش در این هست که برای اولین بار این گزارش جامع در مورد روند تحولات در افغانستان از مدتی پیش تا حالا منتشر شده. بذارید جزئیات بیشتر درباره این تغییر و تحول توی کشور همسایه ایران رو از نادر صدیقی بشنویم.
پرزیدنت اوباما در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه ارزیابی خوشبینانه ای از جنگ افغانستان به ملت آمریکا ارائه کرد و گفت که کاهش نیروهای این کشور در افغانستان از ژوئیه سال آینده آغاز خواهد شد. اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های اطلاعاتی و آژانس‌های دولتی آمریکا نسبت به شرایط مساعد برای خروج نیروها از افغانستان ابراز تردید می‌کنند. خلاصه بررسی عملکرد نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان حاکی از آن است که در عرصه رزم پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای حاصل شده و طالبان به وضع شکننده‌ای دچار آمدند. In pursuit of our core goal, we are seeing significant progress. رئیس جمهور آمریکا گفت در پیگیری هدف اصلی ما شاهد پیشرفت چشمگیری هستیم. امروز رهبری القاعده در مرزهای پاکستان و افغانستان بیش از هر زمان دیگری طی 9 سال گذشته در تنگنا قرار دارد. رهبران ارشد القاعده کشته شدند و اکنون حرکت آنها، سربازگیری آنها، آموزش آنها و طراحی آنها برای حمله دشوارتر و دشوارتر شده است.
This continues to be a very difficult endeavor.
آقای اوباما با این حال اضافه کرد که مبارزه با القاعده همچنان امری سخت خواهد بود. او افزود که میتواند با خرسندی بگوید که در اثر سخت کوشی نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا، ایالات متحده در مسیر رسیدن به هدفها حرکت میکند. ارزیابی و بررسی عملکرد جنگ در افغانستان در پایان سالی پرتلفات انتشار یافته. نزدیک به 700 تن از نیروهای ناتو قربانی این جنگ در سال 2010 میلادی شده اند که 477 تن از آنان آمریکایی بودند. با این حال آقای اوباما با خوشبینی کاهش نیروها در افغانستان در سال آینده را تایید کرد.
We will begin the transition of responsibility to Afghans and start reducing American forces next July.
او گفت با انتقال مسئولیت ها به نیروهای محلی کاهش نیروها از ژوئیه آینده آغاز خواهد شد.
A transition to full Afghan lead for security that will begin early next year.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که از اوایل سال آینده انتقال مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای این کشور آغاز می شود و تا سال 2014 میلادی تکمیل خواهد شد. البته نیروهای ناتو آموزش و راهنمایی نیروهای افغان را همچنان ادامه خواهند داد. پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر تقویت ساختار سیاسی و پیشرفت خدمات دولتی در افغانستان تاکید کرد و با اشاره به یافته‌های مقام‌های آمریکایی گفت افغانستان نیازمند فوری پیشرفت اقتصادی و سیاسی است. ایالات متحده به دنبال فاجعه 11 سپتامبر 2001 میلادی به افغانستان حمله برد، حکومت طالبان را برچید و تروریست‌های القاعده را از این کشور راند و اکنون امیدوار است که از سال آینده میلادی امنیت افغانستان به تدریج توسط نیروهای افغان تامین شود و خروج کامل نیروهای ایالات متحده و ناتو در سال 2014 میلادی تکمیل شود.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بله، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. قبل از این که بریم سراغ برنامه‌های بعدی، تا قبل از ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بهتون بگم که اگر روی موج کوتاه هستید با هر فرکانسی که صدای ما رو میشنوید، اگر روی موج کوتاه 19 متر هستید یا روی 41 متر هستید و اگه با مشکلی مواجه شدید برای شنیدن صدای ما، حتما میتونید رادیوی خودتون تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و اگه دقیق ترش رو میخواید بدونید، روی 22 متر 13615 کیلوهرتز میتونید صدای ما رو شفاف و باز و راحت بشنوید. و اگر مشکلی پیدا کردید، باز هم برای شنیدن صدای رادیو فردا، به خصوص برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، لطفاً با ما تماس بگیرید و بگید که چه موقع، چه ساعتی و کجا مسئله پیدا کردید برای اینکه صدای ما رو بشنوید.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشه. مجبورم من سربازی، فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. در آستانه روز جهانی مهاجرت و به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آب‌های طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید در مورد مهاجرت صحبت کنید یا تجربه های پناهندگیتون رو بگید، با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. بچه ها در برنامه ساعت ششم همین امروز جمعه بعد از ظهر به شما زنگ میزنن تا مستقیم توی برنامه به صورت زنده شرکت کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. و بریم سراغ یک موسیقی طبق روال برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. سیامک عباسی یک هنرمند جوان هست که توی خانواده اهل ادبیات در تهران به دنیا اومده و از نوجوانی هم فعالیت در زمینه موسیقی رو شروع کرده. از اون تا به حال چندین تک ترانه منتشر شده و به گفته خودش این روزها مشغول کار روی آلبوم تازش هست. به آهنگ و ترانه فرشته پاک گوش میکنیم از سیامک عباسی.
فراموشم میکنی تو به زودی، این همه عاشق بودم تو نفهمیدی، با تو صادق بودم تو نفهمیدی، من که عاشق بودم تو نفهمیدی، با تو صادق بودم تو نفهمیدی، من که عاشق بودم تو نفهمیدی، با تو صادق بودم تو نفهمیدی، من که عاشق بودم تو نفهمیدی، با تو صادق بودم تو نفهمیدی. Thank you. چو صادق بودم، تو نفهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی.
سیامک عباسی بود، ترانه فرشته پاک رو از اون شنیدید. شاید کم حال و هوایی صبح جمعتون عوض بشه اگه هنوز در حال کش و قوس هستید و دارید فکر میکنید که ساعت 7:20 صبح جمعه برای چی باید از توی رخت خواب بلند شین، شاید یکم انرژی گرفته باشید با این آهنگ و شاید هم دوستان داشته باشید بیدارشید. در هر شرایطی که هستید، به هر حال اگر دارید از طریق رادیو روی موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، روی هر فرکانسی که هستید اگه مشکل پیدا کردید، دست کم موج کوتاهتون رو اون فرکانسش رو عوض کنید، برید روی 22 متر میتونید خیلی خوب شفاف و واضح صدای ما رو بشنوید. و اگر هم خواستید البته برید روی وبسایت ما سری بزنید به آخرین مطالب رادیو فردا. روی وبسایت radiofarda.com میتونید همین الان تازه ترین خبرها رو پیدا کنید در مورد صحبت‌های باراک اوباما، در مورد راهبرد جنگ در افغانستان و آخرین وضعیت محمد نوریزاد رو در بیمارستان از روی وبسایت ما پیگیری کنید. همطور در مورد خبرهای دیگه خارجی و داخلی میتونید روی سایت اینترنتی رادیو فردا مطالب مورد نظرتون رو پیدا کنید. هنوز توی ماه محرم هستیم، یکی از ماهای قمری که از لحاظ مذهبی برای مسلمان‌ها خیلی اهمیت داره، اما ماه محرم و عزاداری‌های مربوط به اون چه جنبه‌های اقتصادی میتونه داشته باشه؟ آیا اصولاً مراسم موجود در ماه محرم به اقتصاد کمک میکنه یا خیر؟ برنامه اقتصادی امروز صبح ما در همین مورده.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، امیدوارم که صبح جمعه خوبی رو در پیش داشته باشید. سلام بر شما.
سلام خانم مسعدی و صبح شما بخیر، روز شما بخیر.
متشکرم. آقای خاوند، در مورد مراسم مذهبی میخوام باهاتون صحبت کنم و مراسم و آداب مذهبی که میتونن بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر داشته باشن، درسته؟
بله بله، کاملا. مذهب و مراسم اون با یه سلسله فعالیت‌ها همراهی که میتونن بر اقتصاد یک شهر، یک منطقه، حتی یک کشور تأثیر داشته باشن، ممکنه حتی که این تأثیر تعیین کننده باشه. میدونیم که دنیای مسیحی این روزها خودش رو برای برگزاری کریسمس یا نوئل آماده میکنه که البته ریشش مذهبیه، ولی به هر حال در اصل الان هم باعث میشه که مصرف به شکل چشمگیری تا این روزها اوج بگیره و این پدیده تأثیر مهمی داره بر زندگی اقتصادی در تعدادی از کشورها. در دنیای اسلام مثلا ماه رمضان بر شاخصهای مهم اقتصادی از جمله نرخ رشد و نرخ تورم تأثیر میگذاره. انجام مراسم حج که یک نعمت بزرگ اقتصادی است برای کشور عربستان سعودی و در دنیای شیعه هم شهرهای زیارتی اقتصاد خاص خودشون رو دارند، زندگی هزاران خانوار وابسته به توریسم زیارتی است.
در ماه محرم چطور آقای خاوند، به خصوص ایام عزاداری تاسوعا و عاشورا؟
در ماه محرم هم در کشورهای شیعه بازارهای موقتی ایجاد میشه برای یک سلسله از کالاها. شبکه بسیار وسیع است، مرکب از هیئت‌های مذهبی، حسینیه ها، تکیه ها و مساجد که در رابطه با عزاداری ماه محرم بازار قابل ملاحظه‌ای رو به وجود میارن برای یک سلسله کالاهای مصرفی معمولی مثل قند و شکر و چای و برنج و غیره، ولی در کنار اینها کالاهای مخصوصی هم هستند که فقط در ارتباط با عزاداری همین ماه ساخته میشن و به فروش میرن، مثل زنجیر، علم و کتل و زیورالاتی که در علم و کتل به کار میره، تبل، سنج، کمربانده مخصوص حمل علم، شمایل معصوم ها و غیره. در تهران چند مرکز اصلی هست برای عرضه این کالاها که یکی بازار بزرگ تهران باشه، چهارراه مولوی هست و همینطور اول خیابان ناصر خسرو و رسانه‌های تهران امسال نوشتند که این کالاهای خاص محرم هم از موج تورم در امان نمانده و گویا قیمت اونها نسبت به سال گذشته حدود 30% بیشتر شده.
آقای خاوند، به این بازارهای موقت اشاره کردید و اینکه معمولا کالاهای موقت هم میفروشن. آیا این کالاهای مخصوص ماه محرم فقط تو ایران تولید میشن یا اینکه وارداتی هم هستن؟
ببینید، به نظر میاد که با توجه به بازار وسایل مورد استفاده در ماه محرم، بعضی از وارد کننده ها رفتن به سراغ شرکت های خارجی و در این وسط چینی ها تلاش میکنند در این بازار هم مثل سایر بازارها جای خودشون رو محکم کنند. گویا انواع زنجیرها به خصوص زنجیرهای بچگانه از چین وارد میشه در حال حاضر. بخشی از فانوسهای مورد استفاده در دسته‌های عزاداری هم ساخت چین هست. این رو هم بگم که منابع خبری جمهوری اسلامی می نویسند که کمربندهای حمل چلچراخ هم که پیش از این عمدتاً در همدان ساخته می شد در حال حاضر از چین وارد می شه و همینطور تبل و سنج و دهل و چند کالای دیگه مخصوص ماه محرم.
متشکرم از فریدون خاوند، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
شما همینطور خانم اسدی.
در مورد اقتصاد هم شنیدی، در مورد سیاست هم همینطور، اما چه خبر از ورزش؟ فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. در دومین دوره بازی‌های ساحلی آسیا در عمان، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقه رده‌بندی برای مقام سوم با پیروزی 6-1 بر چین به مدال برنز رسید. با انجام 12 بازی در آخرین روز مرحله گروهی یوفا اروپا لیگ، فهرست 24 تیم راهیافته به مرحله حذفی کامل شد. از مجموع مسابقه های دیشب، لخ پوزنان لهستان، آریستالونیکی یونان، لیل فرانسه و اندلخت بلژیک کار صعود را به پایان رساندند و تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا قهرمان فصل پیش با تساوی 1-1 در زمین بایر لورکوزن آلمان در گلشماری به اندلخت بلژیک باخت. اندلخت 2-0 هایدوک اسپلیت کرواسی را شکست داد و در امتیاز 7 با اتلتیکو برابر شد و با تفاضل گل بهتر صعود کرد. یوونتوس ایتالیا در میزبانی منچستر سیتی انگلیس 1-1 کرد و با جام ودا گفت. پیش از این 8 تیم صاحب رده سوم گروه‌های 8 گانه لیگ قهرمانان اروپا شامل آژاکس آمستردام و توئنته انسخده هلند، بنفیکا و براگای پرتغال، رنجرز اسکاتلند، اسپارتاک مسکو و رابین کازان روسیه و باسل سوئیس در مرحله حذفی این جام جای گرفته بودند. تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول انگلیس، بایر لورکوزن و اشتوتگارت آلمان، اسپورتینگ لیسبون و پورتو پرتغال، ویارئال و سویای اسپانیا، پاوک یونان، دینامو کیف و متالیست اوکراین، باته بوریسوف بلاروس، زسکای مسکو و زنیت سن پترزبورگ روسیه، اسپارتا پراگ جمهوری چک، یانگ بویز سوئیس، پی اس و اینتوفن هلند، پاریس سن ژرمن فرانسه، ناپولی ایتالیا و بشکتاش ترکیه کار راهیای مرحله حذفی را به پایان رسانده بودند. بعد از ظهر شنبه فردا تیم‌های اینتر میلان ایتالیا و تی پی مازنبه کنگو در ورزشگاه بنزاید ابوظبی در امارات بر سر مقام قهرمانی باشگاه‌های جهان مسابقه می‌دهند. تیم‌های اینترنشنال برزیل و سئونام کره جنوبی هم بر سر مقام سوم با یکدیگر روبرو می‌شوند. مازنبه که با پیروزی شگفت‌انگیز 2-0 بر اینترنشنال برزیل برای اولین بار در مسابقه پایانی این جام قهرمان آفریقا را جانشین قهرمان آمریکای جنوبی کرد، روز 29 ژانویه میزبان تک مسابقه سوپرکاپ آفریقا خواهد بود. این مسابقه با FUS رباط مراکش است و اگر مازنبه تیم برنده باشد به همراه جایزه نقدی 75,000 دلاری تیم قهرمان، حقوق پخش تلویزیونی، آگهی و فروش 35,000 بلیت بازی را دریافت خواهد کرد.
این رادیو فرداست.
صبح جمعه شما در 26مین روز از آذر ماه بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست و به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. اگه در حال میل کردن صبحانه‌تون هستید همچنان با ما بمونید. ما با دست پر اینجا هستیم، پر از خبر و گزارش و گفتگو و مصاحبه. آزاده اسدی هستم و همراه با همکارانم تا الان نیم ساعت با شما بودیم. اگه تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنیم و ازتون میخوایم که با ما همراه بمونید. یک ساعت دیگه برنامه داریم و از همینجا میتونید صدای ما رو بشنوید. نوشین سید حسینی همین الان اومد تو استودیو و میخواد خبرهای بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو بخونه. سلام نوشین.
آزاده، منم به تو و شنونده ها سلام میکنم. شنونده هایی که تازه به جمع شنونده های رادیو پیوستن و چه اونهایی که از نیم ساعت پیش همراه با ما بودن. و اگر موافق باشی من خبرها رو شروع کنم. یه خبر فرهنگی هم دارم که در مورد مجموعه پلنگ صورتی شاید جالب باشه برای شنونده ها.
عالی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام داشت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال 2011 میلادی آغاز می شود. آقای اوباما گفت جنگ افغانستان همچنان تلاشی سخت است، اما آمریکا برای رسیدن به اهدافش در مسیر درستی قرار دارد. و اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای امنیتی روز پنجشنبه 8 نفر دیگر را در ارتباط با انفجار چابهار بازداشت کرده است. این در حالی است که پیشتر هم یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از دستگیری یکی از مظنونین بمبگذار به هنگام خروج از مرز ایران خبر داده بود. به این ترتیب تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با انفجار چابهار به 9 نفر رسید. گزارش حاکی این افراد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنارک سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. و خبر داخلی دیگری داریم درباره خانواده نوریزاد. شامگاه پنجشنبه افراد خانواده محمد نوریزاد پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. همسر و فرزندان آقای نوریزاد، پدر و مادر و همچنین برادرانش روز پنجشنبه در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند که توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. در جریان بازداشت خانواده آقای نوریزاد همچنین فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده هم بازداشت شده بود که بر پایه گزارش ها او هم آزاد شده است. و گزارش ها حاکی است مراسم عاشورا در روز پنجشنبه تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه نیروهای پلیس در تمامی نقاط شهر تهران مستقر شده بودند و پلیس در حالت آماده باش به سر می برده است. سایت جرس از سایت های مخالف دولت ایران هم از اختلال در اغلب سیستم های تلفن همراه، سفارای نیروهای یگان ویژه پاسداران و همچنین حضور شمار زیادی از گشت ها در سطح شهر تهران خبر داده بود. و بلیک ادواردز نویسنده و کارگردان مجموعه پلنگ صورتی در سن 88 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. این کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون شامگاه چهارشنبه بر اثر ابتلا به ذات‌الریه درگذشت. آقای ادواردز که یکی از فیلمسازان هالیوود در دهه 60 میلادی به شمار می‌رفت، کارگردانی فیلم‌های سینمایی همچون صبحانه در تیفانی و روزهای شراب و گل سرخ را در کارنامه خود دارد. او در سال 2004 موفق به دریافت اسکار افتخاری شد. و خبر آخر درباره جولیان آسانج، اینکه شامگاه پنجشنبه در لندن جولیان آسانج مدیر ویکی‌لیکس با قرار وثیقه آزاد شد. آقای آسانج که از 7 دسامبر یعنی حدود یک هفته پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام سوء رفتار جنسی در سوئد تحت تعقیب قرار دارد و دولت آن کشور تقاضای استرداد او را کرده است. آزاده، باز هم سکان رو به دست تو میسپرم تا کمتر از نیم ساعت دیگه که باز برمیگردم با خبر.
متشکرم کاپتان. منتظر تیم، منتظر نوشین سید حسینی خواهیم بود. اعتصاب قضا محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده در زندان اوین را راهی بیمارستان کرد. درست همزمان با آزادی موقت مدیر وبسایت جنجالی ویکی‌لیکس، از زندانی در لندن آمریکا تدارک دیگری می‌بیند. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد برای نخستین بار در ایران المپیاد بین‌المللی هنر برگزار میشه. آخرین خبرها درباره انفجار چابهار. سالمرگ فرخ غفاری، سازنده ی فیلم شب قوزی و بنیانگذار کانون فیلم ایران. اینها بخشایی هست که تا چند دقیقه دیگه از همینجا در برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید. آزادی موقت همراه با وثیقه یکی از پرسر و صدا ترین آدم های هفته اخیر در شرایطی اجرا شد که آمریکا نقشه های تازه‌ای برای اون کشیده. جولیان آسانج، مؤسس و مدیر وبسایت جنجالی ویکی‌لیکس که اسناد محرمانه رو در هفته های اخیر منتشر کرده، از زندانی در لندن بیرون اومد، ولی دادستانی فدرال آمریکا سرگرم تکمیل پرونده اونه. البته آقای آسانج به خاطر یک پرونده دیگه این روزها توی زندان به سر می برد، به خاطر اتهام به تجاوز جنسی در سوئد در بریتانیا بازداشت شد، اما خودش این اتهام رو نپذیرفته و حالا قراره که در شرایطی انتظار آزادی کامل رو بکشه که دولت آمریکا این بار اونو به اتهام دیگه پای میز محاکمه می بره، به اتهام توطئه علیه دولت آمریکا. درباره این اتهام تازه از طرف آمریکا محاکمه در پیش رو و حاشیه‌هاش از نادره صدیقی میشنویم.
روز پنجشنبه دادگاه عالی لندن با پذیرش وثیقه 200,000 پوندی معادل 317,000 دلار آمریکایی، حکم آزادی موقت بنیانگذار و سردبیر کل وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس را صادر کرد. آقای آسانج این هفته پس از ورود به لندن دستگیر و در زندان وانسورث به طور موقت زندانی بود. دولت سوئد تقاضای استرداد او را کرده تا به اتهام تجاوز جنسی محاکمه شود. وی در همان حال به خاطر انتشار اسناد محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا از سوی مقامات این کشور مورد هدف قرار گرفته و دادستانی فدرال آمریکا اکنون سرگرم تدارک پرونده علیه اوست تا این شهروند 39 ساله استرالیایی را به اتهام توطئه علیه آمریکا به پای میز محاکمه بکشاند. نخستین و بخش مهمی از افشاگری‌های ویکی‌لیکس به جنگ افغانستان و استراتژی آمریکا و متحدانش در ناتو مربوط می‌شد، ولی افشاگری‌های بعدی ابعاد گسترده‌ای یافت که خشم بسیاری از سیاست‌پیشگان و حتی بخشی از آمریکاییان عادی را برانگیخت.
The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information.
در آن هنگام خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا انتشار اسناد این وزارتخانه توسط ویکی‌لیکس را به شدت محکوم کرد و گفت که این امر زندگی مردم را به خطر می‌افکند، امنیت ملی آمریکا را مورد تهدید قرار می‌دهد و تلاش‌های ایالات متحده در همکاری با کشورهای دیگر برای حل دشواری‌ها را به تحلیل می‌برد.
This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests.
خانم کلینتون گفت انتشار اسناد تنها حمله به منافع سیاست خارجی آمریکا نیست، بلکه حمله علیه جامعه جهانی و افشای گفتگوهایی است که برای ایمن نگاه داشتن امنیت جهانی و پیشبرد کامیابی‌های اقتصادی صورت گرفته است.
We are taking aggressive steps to hold responsible those who stole this information.
وزیر خارجه آمریکا در 8 آذر ماه نیز گفت که دولت آمریکا به طور جدی به دنبال کسانی است که اطلاعات دولتی را دزدیدند. در واشنگتن گفته می شود که تحولات اخیر در ماجرای حقوقی پیچیده علیه آسانج طی هفته ها و ماه های آینده ادامه خواهد یافت و وکیلان مدافع او ممکن است با پرونده سخت تری از سوی دولت آمریکا روبرو شوند. یکی از مواردی که همینک دادستانی فدرال آمریکا بر روی آن مطالعه می‌کند، ارتباط آقای آسانج با یک سرباز ارتش آمریکا است که به افشای مدارک محرمانه دولتی متهم شده است. انتظار نمی‌رود که خبرهای مربوط به آسانج و وبسایت ویکی‌لیکس در آینده قابل پیش‌بینی پایان پذیرد.
آزادی موقت جولیان آسانج، مدیر وبسایت ویکی‌لیکس از زندانی در لندن و شکل گرفتن پرونده جدیدی علیه اون از طرف آمریکا، نادر صدیقی گزارش میداد.
صبحانه رو شما تهیه کنید، خبرها رو ما. صبحانه با خبر در رادیو فردا.
و یک گزارش دیگه بشنویم از روزنامه‌های سنگال که دلیل خشم دولتشون و احضار سفیر این کشور از ایران رو این اعلام کردن که مقامات سنگالی معتقدند مقصد اصلی سلاح‌های قاچاقی که توی نیجریه کشف شده و از ایران فرستاده شده بوده شورشیان استقلال طلب کازامان استر سنگال بودند. باید بیشتر بشنویم از حمید فاطمی در همین زمینه.
دولت سنگال روز سه‌شنبه سفیر خود در تهران را تحت عنوان مشورت فراخواند و وزارت خارجه سنگال تنها به دادن این توضیح اکتفا کرد که سنگال از توضیحاتی که ایران درباره ماجرای کشف اسلحه در نیجریه داده قانع نشده است. اما در بیانیه وزارت خارجه سنگال گفته نشده که کشف اسلحه در نیجریه چه ارتباطی با سنگال دارد که از ایران درباره آن توضیح خواسته و تازه از این توضیح قانع هم نشده است. حال روزنامه‌های داکار، پایتخت سنگال، نوشتند که مقامات سنگالی به این نتیجه رسیدند که مقصد واقعی این سلاح‌ها شورشیان استقلال طلب کازامانس در سنگال بوده است. کازامانس منطقه است وسیع در جنوب سنگال که کشور کوچک گامبیا در دل آن جای دارد. به یاد دارید که پس از کشف 13 کانتینر حاوی انواع اسلحه در نیجریه در 3 آبان ماه گذشته، دولت نیجریه اعلام کرد که این سلاح‌ها از بندر عباس بارگیری شده و مقصد آن کشور گامبیا بوده است. پس از آن بود که گامبیا تمام روابط خود را با ایران قطع کرد. به نوشته روزنامه‌های داکار، دولت سنگال از جمهوری اسلامی ایران درباره مقصد این سلاح‌ها توضیح خواسته بود. بر اساس همین گزارش‌ها، این توضیح را محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیامی توسط منوچهر متکی در روز یکشنبه پیش برای عبدالله واد، رئیس جمهوری سنگال فرستاد. این همان توضیحاتی است که سنگال آنها را قانع کننده ندانسته و به نشانه اعتراض سفیر خود را از ایران فراخوانده است. در همین مأموریت بود که منوچهر متکی بدون مقدمه از سوی احمدی نژاد از سمت وزارت امور خارجه برکنار شد. مقامات تهران اما میگویند سنگال زیر فشار اسرائیل و غرب این کار را کرده است. این در حالی است که مناسبات سنگال با ایران در سالهای اخیر بسیار خوب بود، به طوری که محمود احمدی نژاد 3 به سنگال سفر کرد و داکار با وجود نزدیکی سنتی مناسباتش با غرب در پرونده هسته‌ای از ایران حمایت می‌کرد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، کشف اسلحه در نیجریه در پی آن قطع روابط گامبیا با ایران و اکنون تیرگی مناسبات سنگال با ایران به تلاش‌های محمود احمدی نژاد برای جلب دوستی و همراهی کشورهای آفریقایی در پرونده هسته‌ای ایران سخت لطمه می‌زند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
مجبورم هم سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی میتونم به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. در آستانه روز جهانی مهاجرت و به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آب‌های طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در 1:00 دیگه، جمعه 6 تهران.
امروز عصر ساعت 6 ساعت 6 عصر به وقت ایران هم تو که شنیدید پخش میشه. موضوعش هم مهاجرت و پناهندگی هست. اگر میخواید از تجربه های خودتون بگید یا اصلا در این زمینه حرف و صحبتی دارید، حتما با ما تماس بگیرید، پیغام بگذارید تا تلفن خودتون رو حتما بگذارید تا همکارانم باهاتون تماس بگیرن و شرکت کنید تو این برنامه زنده. اما بریم یک موسیقی بشنویم. اگر لیلا فروهر رو دوست داشته باشید، میدونید که اصولا احتیاجی به معرفی نداره و سالهاست که فعالیت‌های مختلفی رو انجام داده و آلبوم‌های زیادی رو منتشر کرده. لیلا فروهر هفته آینده توی شهر لاس وگاس آمریکا کنسرت برگزار می‌کنه. یکی از تازه‌ترین ترانه‌های اون رو بشنویم به اسم خالی.
بگو قلبت پشیمونه، نبرش با از این خونه، تو باور کن کلام من. مجنون تر از تو عاشق نمیبینم، عشقمو پاک کن، محتاج تسکینم، آرامش من، ای
موسیقی و ترانه‌ای که از لیلا فروح شنیدیم، بریم در مورد انفجار روز چهارشنبه در چابهار بشنویم که موقع عبور عزاداران روز تاسوعا توی یکی از خیابون‌های این شهر اتفاق افتاد و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است روز پنجشنبه نیروهای امنیتی 8 نفر را در ارتباط با انفجار روز چهارشنبه چابهار که به کشته شدن 39 نفر منجر شد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنارک سیستان و بلوچستان شناسایی و دستگیر کردند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات هویت و مشخصات افراد بازداشت شده را اعلام نکرده است. در جریان انفجار روز چهارشنبه که در ساعت 10:30 صبح و هنگام عبور عزاداران روز تاسوعا از یکی از خیابان‌های شهر چابهار به وقوع پیوست، 39 نفر کشته و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات ایران که هویتش مشخص نشده، همچنین با متهم کردن سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او جریان سلطه، هدف از بمب‌گذاری انتحاری روز چهارشنبه در چابهار را ایجاد ناامنی و جلوگیری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرقی کشور دانسته است. از سوی دیگر علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی، مقامات محلی پاکستان را به ارتباط با عوامل این انفجارها متهم کرده است. آقای عبداللهی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است اعترافات عبدالمالک ریگی مؤید این قضیه است که عقبه این تروریست‌ها در پاکستان است و آنان اوراق عبور خود را از برخی از دستگاه‌ها و مقامات محلی پاکستان می‌گیرند. پایان نقل قول. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، نیز در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل جلسه شورای امنیت کشور خبر داده و درباره عوامل این حادثه گفته است گروهی تروریست که متأسفانه آن طرف مرزهای شرقی در پاکستان در حال آموزش هستند و حضور دارند، این اقدام تروریستی را انجام دادند. پایان نقل قول. روز گذشته گروه شبه نظامی جندالله که چندین سال است دست به عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی می‌زند، در بیانیه مسئولیت انفجار چابهار را بر عهده گرفت. این گروه که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در پاکستان دارد، در سال‌های اخیر دست به انفجارهای انتحاری متعددی زده است که آخرین آن در تیر ماه گذشته هنگام برگزاری مراسمی مذهبی در مسجد جامع شیعیان زاهدان بود. انفجارهای یک سال اخیر در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران پیشتر اعلام کرده بودند که با اعدام عبدالمالک ریگی و برادر او، گروه جندالله توانایی عملیاتی خود را از دست داده است. جندالله از سوی ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده و حملات آن همواره با محکومیت بریتانیا و آمریکا روبرو شده است.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
صبحانه با خبر رو میشنوید. اما در مورد المپیاد بین‌المللی هنر چیزی شنیدین؟ یا درباره برنامه‌های مورد نظر وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد برنامه‌های هنری توی مدرسه‌ها؟ در زمینه نمایشگاه عکسی که رنگ‌های زندگی رو به نمایش می‌ذاره چطور؟ در مورد همه اینها میشنوید تا چند ثانیه دیگه.
گفتگوی فرهنگی.
صبح جمعتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکوهی، دهه اول محرم امروز تموم میشه، اما اجرای تعزیه گویا همچنان ادامه داره. مثلا قرار هستش که 10 مجلس تعزیه در جزیره کیش اجرا بشه. تو این برنامه شما اطلاع دارید که چه گروهایی شرکت میکنن و اصلا چه تعزیه هایی قرار هست اجرا بشه؟
بله، گروهی که این 10 مجلس رو در جزیره کیش از شنبه 27 آذر ماه به مدت 10 شب هر شب یک مجلس اجرا خواهد کرد، گروه شبیخانی عظیم موسوی است که از معروف‌ترین گروه‌های تعزیه هستش و هم تو این مدت چند روز پیش هم در فرهنگسرای نیاوران و برج آزادی تعزیه اجرا کرد. تعزیه‌ای که قرار در این 10 شب اجرا بشه، یکی تعزیه متوکل عباسیه، یکی تعزیه معروف و بسیار زیبای قانیای فرنگ، شاه چراغ هست، مسلم هست، غلام ترک، هور، تعزیه حضرت علی اکبر، حضرت عباس، امام حسین و بازار شام.
و اما در تهران یک نمایشگاه عکس قرار برگزار بشه به نام به رنگ زندگی. قرار است چه آثاری نمایش داده بشه تو این نمایشگاه؟
بله، این نمایشگاه عکس آقای علی نیکخصال هست. این به عنوانش هم هست به رنگ زندگی. این از اول دیما در فرهنگسرای ارسباران شروع میشه. در این نمایشگاه 36 تا عکس هستش که موضوع عمده اونها، یعنی موضوعات اصلیش، طبیعت هست، روستاها و بناهای تاریخی. علتش هم این که گفته که اسم نمایشگاه به رنگ زندگی است، برای این هستش که عکاس سعی کرده که رنگهای متفاوتی رو در عکسهای مختلف بدمه و به این طریق زندگی رو از نگاه دوربین خودش تفسیر یا تعویل و روایت بکنه. علی خصال اولین نمایشگاه عکسش رو در سال 84 برپا کرد و تا الان 3 تا نمایشگاه گروهی و 2 تا نمایشگاه انفرادی داشته و با اقبال منتقدین و با اقبال دوستان عکس هم روبرو شده. حالا امیدواریم این نمایشگاه هم با اقبال روبرو شه.
اما وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که قرار هستش در زمینه هنر چند تا برنامه اجرا کنه و برای نخستین بار در ایران میخواد المپیاد بین المللی هنر رو برگزار کنه. شما چطور میبینید این برنامه ها رو؟
من اول بگم که آقای عیسی کشاورز مدیر دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری وزارت آموزش و پرورش هم طور که گفتین چند تا برنامه مختلف رو اعلام کرد و گفتش که میخوایم اجرا کنیم. یکیش باز همونطور که شما گفتین، ایشون گفتن ما میخوایم نخستین المپیاد بین المللی هنر رو در سال آینده در ایران برگزار بکنیم و در همه رشته‌های هنری در سطح ملی و بین المللی در این المپیاد شرکت بدیم. توجه بکنیم که تا حالا المپیادهای بزرگ که در دنیا وجود داره و المپیاد فیزیک هست، ریاضی هست و غیره و اینها یک ضوابط بین المللی دارن و معتبر هستن. طبیعتاً وقتی ایران المپیاد هنر برقرار بکنه سطح بین المللی رو باید فراموش بکنیم، چون که ضوابط مکتبی هم که اینا میذارن آثار هنری شرکت نخواهد که در سطح ایران هم معلوم نیستش که وزارت آموزش پرورش چطور میخواد با چه معیارهایی به اصطلاح آثار هنری یا هنرمندان رو انتخاب بکنه در اینجا شرکت بده. بعدشون گفتن ما یه سند ملی در نظام آموزش هنر داریم که میخوایم نظام آموزش هنر رو در مدارس تغییر بدیم. نظام آموزش هنری در مدارس میدونیم که با انتقادات بسیار زیادی مواجهه و در حقیقت هنر یه جنبه فرعی پیدا کرده در مدارس. حالا آیا اینا میتونن اینو تغییر بدن یا نه با این سند یا اجرای این سند هنوز معلوم نیست. بعد حرف دیگه هم که زدن گفتن که ما میخوایم که برای تأسیس هنرستان هنر در استانهای محروم مجوز صادر بکنیم. به اقدام بسیار خوبی است اگر انجام بشه، چون میدونیم که هنرستانهای هنر به اصطلاح در استانهای محروم مثل سیستان، بلوچستان و غیره وجود ندارن یا اینکه خیلی بی‌رونق هستند. و بعد طرح دیگه شون هم ایشون گفتن که طرح استعدادسنجی هنری میخوایم بکنیم و از همه کودکان در مقاطع گوناگون سنی مقطع ابتدایی ببینیم که کودکان در چه رشته‌ای استعداد دارن. این یک کاری است که در جهان غرب میشه معلم‌ها گزارش میکنن اگر کودکی در یک زمینه استعداد داره، نقاشی یا موسیقی یا هر رشته‌ای دیگه، اون وقت در کنار برنامه‌های درسی یک برنامه‌های ویژه دولت برای اون کودک اجرا می‌کنه، نمیدونم معلم براش می‌ذاره، سعی می‌کنه که این استعداد رو تربیت بکنه. در ایران چون این چیزی وجود نداره متأسفانه، حالا اینا معلوم نیست که ایشون چیزی که گفتن فقط می‌خوان استعداد سنجی بکنن یا می‌خوان بعداً به اونا کمک بکنن.
پس بعد امیدوار باشیم این برنامه‌ها اجرا بشه، چون به هر حال در ظاهر خیلی برنامه‌های خوبی به نظر می‌رسن.
نه در ظاهر که هم المپیاد هنر خوب است، به هر حال زمینه رقابت در یه ایجاد می‌کنه. این که نظام آموزشی هنر در مدارس تغییر بدن یک ضرورتی است که الان 20 سال کارشناسا روش اصرار دارن. این که ما باید کودکایی که استعداد هنری دارن بشناسیم در مدارس، یک موسیقیدان بزرگ، نقاش بزرگ غیره، کسی است که از کودکی آموزش درست دیده باشه، در بزرگسالی دیگه نمیشه. شیوه ایسی در دنیا اعمال میشه، باید حتما هم بشه، در ایران اجرا نمیشه. چیزایی که ایشون گفتن میگم بسیار طرحهای خوبی است، به همین دلیل من فکر کردم که خبر خوبی است، اما امیدواریم که واقعا اجرا بشه.
متشکرم فرج سرکوهی، امیدوارم که هفته خوبی در پیش رو داشته باشیم.
منم از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
و اما فرخ غفاری، کارگردانی که فقط فیلمساز نبود. فرخ غفاری بنیانگذار کانون ملی فیلم در تهران هم بود. علاوه بر این که محقق تاریخ سینما ایران بود، مدیر عامل فدراسیون بین‌المللی آرشیوهای فیلم در پاریس هم بود. او یکی از شروع کننده سینمای موج نو در ایران، سینمای متفاوت در دوران اوج فیلم فارسی بود. غفاری فقط 4 فیلم ساخت، ولی شب قوزی که اون کارگردانی کرد نخستین فیلم ایرانی محسوب میشه که وارد جشنواره جهانی فیلم کن در فرانسه شد. اما دلیل اینکه الان از فرخ غفاری اسم میبریم چیه؟ امروز جمعه 26 آذر ماه 4 سال مرگ این فیلمساز مطرح سینمای ایران هست و شهرام میریان هم که همیشه توی چنین روزایی یادی میکنه از چنین هنرمندانی.
فرخ غفاری با آنکه تنها 4 فیلم جنوب شهر، رقابت در شهر، شب قوزی و بالاخره زنبورک را در کارنامه هنری خود دارد، با این حال اما تاریخ سینمای ایران او را به عنوان یکی از شالوده ریزان سینمای متفاوت در این کشور قلمداد کرده است. ابراهیم گلستان و زنده یاد فریدون رهنما هم دو دیگر چهره این نوع سینما در ایران هستند. زنده یاد فرخ غفاری چند سال پیش در همایشی در شهر زاربروکن آلمان با اشاره به 100 سال تاریخ سینما در دنیا، نگاهی هم به سینمای ایران انداخت و در پیوند با نوگرایی در سینمای ایران که توسط خود او، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما آغاز شد، اینطور گفت:
در 1942 سه نفر دست به کار یه فیلمایی شدن که باز میشه گفت که دوره تجددی رو نوید میداد. من شب حضور ساختم، ابراهیم گلستان خشت و آینه رو ساخت، فرینور رهنما که شاعر بود و شعر به زبان فرانسه هم خیلی خوب میگفت، یک آزمایش سینمایی به نام سیاوش در تخت جمشید رو انجام داد. من خیال میکردم که شب قوزی داستان مردم پسنده، که اون کم ابراهیم گلستانم خیال میکرد که با وجود اندیشه های یک ذره تازهی که در ورای این فیلم بود، اونم خیال میکرد که یک فیلم مردم پسندی ساخته بود. البته فریدون رهنما این فکرم نمیکرد، واقعا یک فیلم آزمایشی میساخت، خیلی به فکر بهره برداری در سالن سینما ایران نبود، بیشتر شاید فکر اروپا رو میکرد.
زنده یاد فرخ غفاری علاوه بر فیلم سازی از مبتکران راه اندازی کانون فیلم است که در سال 1328 خورشیدی ابتدا در موزه ایران باستان شروع به فعالیت کرد و سپس به اداره هنرهای زیبای کشور که بعدها وزارت فرهنگ و هنر نام گرفت انتقال یافت. فرخ غفاری معتقد بود که این کانون سبب شد سینماگران ایران با فیلمهای کارگردانان برجسته دنیا از نزدیک بیشتر آشنا شوند. تا سال 1343 خورشیدی فیلم قابل توجهی که برای ارسال به جشنواره‌های جهانی مناسب باشد در ایران ساخته نشده بود، تا اینکه برای اولین بار فیلم شب قوزی ساخته فرخ غفاری خارج از بخش مسابقه در فستیوال کن به نمایش درآمد و به این ترتیب از این سال به بعد است که سینمای ایران مخاطبان خارجی را نیز به سوی خود کشاند. زنده یاد فرخ غفاری خود در این باره چنین میگوید:
فیلم شب قوزی من در هفته منتقدان فستیوال کان در 1964 رفت. اگه اشتباه نکنم اولین فیلم داستانی طویله که به یه فستیوال خارجی، البته خارج از مسابقه، آمد. همون سال احمد فاروقی با فیلم کوتاه طلوع جدی خودش یه جایزه در همون فستیوال کن 64 برد. فروغ فرخزاد جایزه به سزای از اوبرهاوزن برای خانه سیاه هست دریافت کرد. گاو جایزه بهترین بازی رو برد فستیوال شیکاگو. یک هفته فیلم ایرانی هم در 1976 در پاریس برقرار شد.
زنده یاد فرخ غفاری که روز 26 آذر ماه سال 85 خورشیدی در پاریس از این دنیا رفت، سینمای موج نو در ایران را قبول نداشت و همواره میگفت که سینمای متفاوت در ایران از سال 1348 خورشیدی با فیلم‌های گاو، آرامش در حضور دیگران و قیصر به زندگی خود شکلی جدی بخشید. شهرام میریان، رادیو فردا.